سلام، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. حکومت طالبان از واشنگتن می خواهد که به درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد آزاد کردن میلیاردها دلار افغانستان توجه کند.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم و نشان میده که ملل متحد متوجه مسئولیت های خود شده.
یک مقام ارشد امریکا گفته که در تلاش هستند پول بیشتر به اقتصاد افغانستان تزریق شود اما به جیب طالبان نرود.
مواتات بین المللی به خاطر برسمیت نشناختن حکومت موجود خود مجاز نمیدانند که کمک ها را از طریق حکومت بکنند.
معلمان در ولایت پروان چه مشکل دارند؟
4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود، ولی حالا که معاش پرداخت شده، فقط 1 ماه هم معاش ما پرداخت شده. حالا که دیگه ولایت ها 2 ماه هم معاش خود را تانستن به دست بیارن، بخصوص در این شرایط بد اقتصادی.
در مورد پیلوت زن هم به شما خواهیم گفت که پس فردا سفرش به دور جهان را تکمیل می کند.
زارا که 19 ساله است در این سفر 51,000 کیلومتر را با طیاره یک ماشینه اش پیموده.
برنامه ولایت و ولایت را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. ابتدا سرخط خبرها. حکومت طالبان میگوید که زمینه برای تطبیق پروژه های اقتصادی ترکمنستان در افغانستان فراهم است. یک مقام ارشد پاکستان گفته که نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند با توافق طالبان تکمیل خواهد شد و وزیر خارجه روسیه میگوید که کاسه صبر مسکو در برابر آمریکا و ناتو در پیوند با ضمانت های امنیتی لبریز شده. حکومت طالبان گفتگوها میان یک هیئتش و مقامهای ترکمنستان را ثمر بخش خوانده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهای هیئت برهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با مقامات ترکمنستان در موارد مختلف به ویژه بخشهای اقتصادی راه را برای اقدامات بعدی هموار می کند.
امارت اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز کرده که در مورد پروژه های اقتصادی ترکمنستان در افغانستان زمینه مساعد است و ما حمایت میکنیم. اطمینان هم داده شده و سر پروسیجرها هم به صورت گرفته.
وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته گفت که وفا حاجیف معاون وزارت خارجه ترکمنستان در دیدار با شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات گفته که ترکمنستان کار پروژه تاپی را در ماه سپتامبر امسال آغاز می کند. کار پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاپی در ماه فوریه سال 2018 رسما افتتاح شد، اما تطبیق این پروژه به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی در افغانستان خوانده شده بود به تأخیر افتاد. شیخ رشید احمد وزیر داخله پاکستان میگوید که نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن با توافق طالبان تکمیل خواهد شد. او دیروز در نشست خبری در اسلام آباد طالبان را برادرانش خطاب کرد و گفت که توافق حکومت طالبان را در این بخش حاصل خواهند کرد. با گزارش رسانه های پاکستان، شیخ رشید در نشست خبری افزود که حصارکشی تنها در 21 کیلومتر مرز میان دو کشور ناتمام مانده. اسلام آباد با وجود اعتراضها و مخالفت کابل به حصارکشی در امتداد خط دیورند ادامه داده. حکومت طالبان تا کنون در باره سخنان وزیر داخلی پاکستان چیز نگفته. اما پیش از این عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که پاکستان حق ندارد در این منطقه حصارکشی و اختلاف ایجاد کند. قرار است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بر روز سه‌شنبه با تیم پاپوا نیوگینی به میدان برود. این مسابقه با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود که دیروز در وست‌اندیز آغاز شد. تیم افغانستان هم برای اشتراک در این رقابت‌ها ناوقت پنج‌شنبه به وست‌اندیز رسید. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
قبل از اینکه تیم زیر 19 سال افغانستان با جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی با وست اندیز سفر نماید، در داخل امارات متحده عربی در عرصه‌های مختلف کمپ تمریناتی خویش را انجام داده، با آمادگی کامل با مسابقات جام جهانی سفر نموده، انشالله نتایج خوبی خواهد داشت.
کرکت بازاران زیر 19 سال افغانستان در گروه سی در 20 ماه جنوری با حریفان پاکستانیشان و در 22 جنوری با کرکت بازان زیمبابوه به میدان می روند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله دیروز در ایالت خیبر پختونخوا را پذیرفت. در این رویداد یک سرباز اردوی پاکستان کشته شد. اردو در اعلامیه گفته که جنگجویان طالبان صبح دیروز بر یک قرارگاه اردو در ولسوالی بنو حمله کردند. در بیانیه آمده که نیروها پس از حمله مهاجمان به تیراندازی متقابل پرداختند، اما بر اساس خبرنامه مشخص نیست که در تبادل آتش مهاجمان کشته شدند یا نه. تحریک طالبان پاکستان با پخش اعلامیه در توییترش مسئولیت حمله را پذیرفته به آنکه جزئیات بیشتر دهد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کاسه صبر مسکو در برابر ایالات متحده و ناتو در پیوند با ضمانت‌های امنیتی لبریز شده. او دیروز در سخنرانی در کنفرانس خبری درباره پالیسی خارجی روسیه گفت که غرب ظرف یک هفته با تقاضای مسکو در مورد تضمین‌های امنیتی به گونه کتبی پاسخ دهد. لاوروف همچنان گفت که واشنگتن در پیشرفت در این بخش موفق نبوده. واشنگتن و متحدانش تقاضای روسیه برای دادن تضمین‌های امنیتی در مورد این که ناتو در شرق اوکراین دیگر پیشروی نمی‌کند را با قاطعیت رد کرده و به خاطر تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به روسیه هشدار دادند. نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم خوش آمدید. حکومت طالبان جمعه از واشنگتن خواست که به درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد آزاد کردن میلیاردها دلار افغانستان توجه کند. آنتونیو گوترش پنجشنبه خطاب به واشنگتن گفت که با آزاد کردن پولهای افغانستان از کابوسی که با گفته او در حال آشکار شدن در افغانستان است پیشگیری کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بحران انسانی در افغانستان در حال عمیق‌تر شدن است. ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند. ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اینکه تهدید توسط گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نشود، از خواستای اصلی ایالات متحده و متحدانش از حکومت طالبان است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از سخنان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد استقبال کرده که ارسال پول از راه‌های گوناگون به افغانستان را پیشنهاد کرد تا تحرکات و فعالیت‌های اقتصادی در این کشور به میان آید. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز جمعه در اشاره به اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که رهایی این پولها از دیر زمان خواست طالبان هم بوده است.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم از خواستانها که از آمریکا خواست پول افغانستان را رها کنه و این نشان میده که ملل متحد متوجه مسئولیت های خود شده، امارت اسلامی افغانستان از این موقفشان حمایت میکنه.
آنتونی گوترش روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که 9.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان مطابق با سلسله از شرایط باید آزاد شود. او افزود که کمک های مالی به افغانستان اجازه داده شود تا معاشات کارمندان ملکی اجرا و ادارات دولتی خدمات خود را مانند بخش های صحت عامه و معارف به مردم عرضه نمایند. در حالی که نهادها و سازمان های کمک رسانی از یک بحران بشری در جریان زمستان در افغانستان خبر می دهند، بس بر سر راه های رساندن کمک های مالی و آزادسازی پول منجمد شده افغانستان روز به روز داغ شده می رود. پیش از این ماری ایلن مکروتی رئیس اداره جهانی مواد غذایی در افغانستان هم از جامعه جهانی خواسته بود که ارسال پول به افغانستان را ادامه دهد. او روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که جامعه بین‌المللی با ارسال میلیاردها دلار به افغانستان تحت کنترل طالبان از وقوع یک فاجعه بشری در این کشور جلوگیری می‌کند. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر از جامعه بین‌المللی و نهادهای کمک رسانی خواست که به افغانستان کمک کنند. دفتر صدارت پاکستان دیروز جمعه اعلامیه ای را در حساب تویترش منتشر کرده و در آن از اظهارات صدر اعظم عمران خان نقل قول نموده است. عمران خان به اداره زیرب سفارش کرده که راه های همکاری دو جانبه با کشورهای دوست پاکستان را به هدف جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان ارزیابی کنند. او برای رسیدن به این هدف اعزام کارمندان و متخصصان با تجربه و آموزش دیده را در بخش های تکنولوژی معلوماتی، صحت و حسابداری به افغانستان تقاضا کرد. در حالی که حکومت طالبان در عرصه‌های تنظیم و انسجام برای کمک‌های بشری ظرفیت‌های لازم را در اختیار ندارد، در شرایط کنونی پاکستان در حال تبدیل شدن به یک مرکز هماهنگ کننده کمک‌ها به افغانستان شده است.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به تازگی در گفتگو با شبکه خبری NBC گفته که راه‌های تزریق پول بیشتر به اقتصاد افغانستان را جستجو می‌کنند تا به جیب طالبان نرود بلکه مردم افغانستان استفاده کنند. در همین مورد با آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که تحلیلش چیست.
قبلا هم وقتی که افغانستان فاقد یک دولت متعارف بود و حکومت قبلی طالبا سقوط کرده بود و هنوز حکومت جدید درست آماده خدمتگذاری نبود، اینا از طریق اینجوها، از طریق مؤسسات بین‌المللی و مستقیما از طریق بانک جهانی و بانک انکشافی آسیایی و بانک انکشافی آلمان و بعضی اگزم بانک های دیگه بعضی پروژه را تمویل میکردن در داخل افغانستان بدون سلسله حکومت. یکی از جا به نام PRT بود، یعنی Province Reconstruction Team. اینا به این نام داشتن پروگرامایی و مستقیما خودشان پول مصرف میکردن در پروژه بدون سلسله دولت، از طریق بودجه دولت افغانستان و از طریق سیستم مالی حکومت افغانستان مصرف نمیکردن. تا اینکه آهسته آهسته دولت توانایی پیدا کرد که بعضی خدمات ارائه کنه، باز یک بخش از کمک‌ها را از طریق حکومت میکردن، ولی تا با آخر هم 100% کمک های خارجی از طریق حکومت نبود. به دلیل فساد و اکثر مسائل میگفتن که ما ترجیح میدیم که از طریق مؤسسات بین‌المللی و اینجوهایی کار کنیم. حالا ممکن است در این طریق کار بکنن.
بلال کریمی یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبا بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبا برای توزیع کمک ها یک کمیسیون ویژه را ایجاد کرده و هدف کاری کمیسیونی است که افراد نیازمند در نقاط مختلف کشور شناسایی شود و به اونا کمک ها توزیع شود. آقای کریمی از کشورها و سازمانها خواسته که باور بکنن بالای مصرف شفاف و منظم ای کمک ها. ظرفیت در حکومت طالبا برای توزیع عادلانه و شفاف کمک ها وجود دارد؟
و مسئله ظرفیت اداری و سازماندهی یک چیز است و مسئله مشروعیت سیاسی چیز دیگه است. این مؤسسات بین‌المللی به خاطر به رسمیت نشناختن حکومت موجود خود مجاز نمی‌دانند که کمک ها را از طریق حکومت بکنند. موضوع دوم باز مسئله توانایی های اداری و تشکیلاتی از واسط. اگر اینا از ظرفیت های قبلی با آوردن شفافیت استفاده کنند، قبلا ظرفیت بود اما فساد بی نهایت زیاد بود در دستگاه دولت و همه چیز حیف و میل میشد. اگر اینا بتانند که در امو ساختارها قانون حاکم بسازند و شفافیت حاکم بسازند، یک دولت عریض و طویل و بسیار تشکیلات پندیده ما داشتیم که از بسیاری دولت های دنیا کردن، مثلا در امریکا 11 وزیر فدرال است اما در افغانستان 27 وزیر مرکزی بود. ما زیاد تشکیلات داریم بر انجام از این کار. اگر اینا بتانند که از او استفاده کنند، به خاطر اینکه بسیاری از مامورین در خانه خودشان تنخواه ندارن و بسیاری از کار برکنار شدن، یک ظرفیت در طی 20 سال گذشته به وجود آمده گرچه از او استفاده به این صورت نگرفت و مشمول فساد شد، اما به هر صورت ظرفیت هست.
وزیر خارجه آمریکا در بخشی از صحبتاش گفته که میخواین مطمئن شوند که طالبا به وعده هایی که دادن عمل میکنن. عمل کردن طالبا به وعده هایشان چقدر میتونه زمینه را باز بکنه برای ادامه کمک های مالی و اقتصادی به افغانستان؟
خوب، وعده ها به این معناست که یک حکومت عبوری میاید و باز بالاخره دستاوردهای مردم افغانستان در جهت مردم سالاری، آزادی بیان، حقوق زنا، حقوق شهروندان و در این زمان مشارکت عمومی و دموکراتیک در قدرت، این مسائل از پیشرت ها بوده. اگر این گفت شد یک آدرس مطمئن و یک دولت مقتدر ملی با حضور همه طرف های افغانستان با وجود میاد که من امیدوارستم مردم های پاک و شریف و مخلص بین برازی که مهمتر از همه چیز صداقت و اخلاص است و اگر دانش هم باشه و اخلاص نباشه بازی دزدای تعلیم یافته زیادتر ماهر میباشند دزدی.
آزرخش آفزی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قصر سفید میگوید که مقام‌های استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه برای اشغال اوکراین دنبال بهانه است. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه لس آنجلس تایمز به هشدار انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تمرکز کرده که گفته است میلیون‌ها افغان با ادامه بحران بشری با خطر مرگ روبرواند. او از جامعه جهانی خواسته تا برای کمک‌های بشری به افغان‌ها درخواست 5 میلیارد دلاری سازمان ملل متحد را تمویل کنند، دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند و سیستم بانکداری این کشور را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی با استفاده از تزریق پول فعال کنند. لس آنجلس تایمز می نویسد اقتصاد افغانستان که خیلی به کمک های خارجی متکی بود، با خروج نیروهای امریکایی و ناتو و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، امین اکنون به لبه پرتگاه و فروپاشی رسیده است. روزنامه در بخش دیگر اشاره می کند که با افزایش فقر و بدتر شدن وضعیت در افغانستان، خانواده های نیازمند حتی حاضر به فروش فرزندانشان شدند. یکی از قصه هایی که باز هم توجه لس آنجلس تایمز را جلب کرده برمیگردد به قندیگل، دختر 10 ساله‌ای که در نتیجه جنگ، بیجا شدن و خشکسالی ماه گذشته سوی پدرش در هرات به فروش رسید. مادر این دختر گفته که همسرش بدون آگاهی او قندیگل را در بدل پول به عقد نکاح یک مرد درآورد، زیرا استدلال کرده که خواسته است با این اقدام جان 6 فرزند دیگرش را نجات دهد. نشریه دیپلمات در مورد برق در افغانستان و اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان تمرکز کرده است. در آغاز می‌خوانیم که 60% برق وارداتی ازبکستان برای مدت کوتاه ظاهراً بنابر عوارض فنی قطع شد. نشریه به نقل صفی‌الا احمدزی رئیس اجرایی پیشین شرکت برشنا نوشته که گفته است افغانستان به 1600 مگاوات برق نیاز دارد و خود این کشور تنها توانایی تولید 22% برق را دارد. متبقی برق افغانستان از 4 کشور همسایه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود. در ماه اکتبر شرکت برشنا از ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواسته بود که برای پرداخت قرضه 3 ماهه صرفیه برق $90 میلیون با این شرکت کمک کند. اما دیپلمات نوشته که به نظر می رسد برشنا این پول را دریافت نکرده. در ادامه آمده که کاهش برق ازبکستان همزمان شد با اظهارات مولوی محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان. او در سخنرانی هفته گذشتهش به ازبکستان و تاجکستان هشدار داد که تیاره‌های قوای هوایی پیشین افغانستان را بازگردانند. بر اساس گزارش‌ها حدود 40 تیاره و هلیکوپتر افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست به ازبکستان و تاجکستان منتقل شدند. نشریه دیپلمات نوشته که برخی از آگاهان کاهش برق وارداتی افغانستان را با اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان مرتبط می‌دانند. اما در ادامه گفته شده که ظاهراً ازبکستان و تاجکستان می‌خواهند در روابطشان با افغانستان تفاهم کنند، زیرا دو کشور می‌دانند که حکومت طالبان به برق و واردات نیاز دارد و آنها به پول، حتی اگر دیر هم پرداخته شود.
شماری از معلمان در ولسوالی جبل و سراج ولایت پروان شکایت دارند که در روند پرداخت معاششان مشکل وجود دارد. اینکه چه مشکل در گزارش همکارم بشنوید.
شماری از معلمان مکاتب دولتی در ولایت پروان از موجودیت مشکلات در پرداخت معاشاتشان دست به اعتراض زدند. یلدا احمدی 32 ساله در لیسه نسوان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان یکی از این استادان معترض است که زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تا قبل از رخصتی زمستان امسال در این لیسه تا صنف 6 آموزش میداد. یلدا همچنان میگوید مسئولین ریاست معارف ولایت پروان برایشان گفته بودند که به خاطر مشکلات زمستان 2 ماه معاششان را اجرا میکنند، اما حالا 1 ماه آن اجرا شده است، ولی در روند توزیع این 1 ماه معاش هم مشکلات وجود دارد.
مدت 4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود، ولی حالا هم که معاش پرداخت شده فقط 1 ماه هم معاش ما پرداخت شده، حالان که دیگه ولایت ها 2 ماه هم معاش خود تانستن به دست بیارن، بخصوص در شرایط بد اقتصادی که بهای مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز قیمتش بیشتر شده میره، ما نمیتونیم که مواد سوخت و مواد غذایی را برای زمستان خود تهیه بکنیم.
یلدا از طالبان می‌خواهد که به مشکلات ناداری معلمین توجه نموده و 4 ماه معاش باقی مانده ایشان را پرداخت نمایند. برخی دیگری از معلمین مکاتب دولتی در ولایت پروان به این باورند که در ریاست معارف این ولایت بی‌کفایتی وجود دارد که سبب تأخیر در پرداخت معاشات استادان مکاتب شده است. فواد نوری یکی از معلمان معترض است که می‌گوید
کارمندان عزیزی بانک چند روز پیش به خاطر توزیع معاش به آمریت معارف آمدن، معلمین جمع شدیم که معاش خود بگیریم، با وجودی که مسئولین معارف میگن که ما 2 ماه معاش برتان حواله کردیم، اما کارمندان عزیزی بانک برای ما 1 ماه معاش حواله میکنن. با وجود از اون از هر نفر از 240 الی 300 افغانی به نام کمیشن بانکی وضع میکنن، میگن ما 1 ماه معاش برتان حواله کردیم، اما کمیشن برای 2 ماه وضع میکنن. کارمندای عزیزی بانک برای ما میگن ما این برنامه را همراه مؤسسه جن ما قرارداد کردیم. ما مسئولیت توزیع ماش نداریم. شما ببینید کارمندای مؤسسه جن کجاست که اونا برای شما ماش حواله کنند، ماشتان توزیع کنند.
با وجود تماس‌های مکرر ما برای روشن شدن موضوع، اما مسئولین عزیزی بانک از دادن معلومات و پاسخ به شکایت معلمین معترض خودداری کرده و حاضر به مصاحبه با ما نشدند. محمد حسن حقانی رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
په اول کې چې جبل سراج ولسوالۍ کې د یوې میاشتې
نخست د ولسوالۍ جبل سراج ماش یک ماه را توزیع کرده بودم که بین مسئول راجستریشن و کارمندان زیبان مشکل سوء تفاهم به وجود آمده بود. به مقدار 185 افغانی از فی معلم مالیه میگیرند و 40 افغانی پول کارت را
میگیرند.
ظاهرا مقام طالبان بار مسئولیت را به دوش بانک می اندازد. قبلا گفته شده بود که یکی از نهادهای بین المللی معاش معلمان را خواهد پرداخت، اما در این مورد مسئولان ریاست معارف ولایت پروان آگاهی نداشته و چیزی نمی گویند. در سالهای گذشته نیز به خاطر تنخواه کم شکایت معلمین در ولایت‌های شمال کابل بیشتر بود. معاش معلمان اکثرا 8000 افغانی است، اما حالا با بازگشت طالبان به قدرت که 4 ماه برای معلمان در این ولایت ها معاش پرداخت نشده است، برخی از معلمین مانند یلدا میگویند با وضعیت ناگوار و با دشواری های زندگی روبرو شدند. به اساس معلومات منابع مسئول در ولایت پروان 519 مکتب دولتی وجود دارد. تعداد معلمان نزدیک به 6250 تن میرسد. حدود بیشتر از 231 هزار شاگرد در این ولایت در مکاتب دولتی شاملند. در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان، سازمان ملل متحد از افزایش میزان فقر و ناداری در این کشور ابراز نگرانی کرده و مردم نیز ادامه این وضعیت را فاجعه بشری در افغانستان می‌دانند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که قصر سفید میگوید مقام‌های استخباراتی آن کشور به این نتیجه رسیدند که روسیه برای اشغال اوکراین دنبال بهانه است. آنان میگویند مسکو از پیش جاسوسان خود را در شرق اوکراین جابجا کرده تا عملیات اشغال را آغاز کنند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
ایالات متحده میگوید روسیه از طریق کمپاین نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی سرگرم مقدمات برای حمله بر اوکراین است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که معلومات استخباراتی آمریکا این را نشان می‌دهند. بر اساس اطلاعات استخباراتی ارائه شده در این کمپاین تبلیغاتی چنین نشان داده شده که گویا اوکراین در آینده نزدیک برای حمله بر نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور آمادگی می‌گیرد. خانم ساکی گفت که ایالات متحده نگرانی دارد که حکومت در مسکو برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد که نتایج آن نقص گسترده حقوق بشر و جنایت بشری خواهد بود. همزمان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع به خبرنگاران گفت که معلومات استخباراتی در این مورد خیلی دقیق و موثقند.
Without getting into too much detail, we do have information.
بدون ارائه جزئیات ما معلومات دقیق داریم که نشان می‌دهند روسیه پیش از وقت به هدف اشغال احتمالی اوکراین بر سر ایجاد بهانه عملاً کار می‌کند. یافته‌های ما نشان می‌دهند که آنها گروهی را در آنجا جابجا کردند تا این کار را آغاز کنند. ما این کار را عملیات پرچم جعلی می‌خوانیم. آنها به وسیله این عملیات می‌خواهند که نشان دهند مردم خودشان، یعنی مردم روسی زبان اوکراین، مورد حمله قرار گرفتند. این یک بهانه خیلی مضحک است.
او همچنان افزود که امریکا این معلومات استخباراتی را پیش از آشکارسازی با متحدان خود هم شریک ساخته است. در این معلومات استخباراتی حمله بر اوکراین از نیمه ماه جنوری تا نیمه ماه فوریه امسال پیش بینی شده. در این حال اوکراین هم گفته که تبلیغات نادرست روسیه را نظارت می کند. رسانه های اوکراین دیروز جمعه گزارش دادند که مقام ها چنین میپندارند که خدمات خاص استخبارات روسیه توطئه را ترالیزی میکند که هدف آن پیشبرد عملیات پرچم جعلی است برای ایجاد یک تنش دیگر. استخبارات امریکا در حال این معلومات را آشکار میسازد که ایالات متحده و متحدان غربی آن گفتگوها را با روسیه پیش میبرند. هدف گفتگو با مسکو این بود تا جلو افزایش تنش‌های به وجود آمده ناشی از حضور نظامی قوی روسیه در نزدیک مرز اوکراین گرفته شود. اما در این گفتگوها پیشرفت اندکی به میان آمد. روسیه به تازگی ها تقریبا 100 هزار سرباز را در نزدیکی سرحدات اوکراین مستقر ساخته. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه گفته بود که ارزیابی ادارات استخباراتی امریکا به این معنا نیست که گویا روسیه حمله نظامی بر اوکراین را قطعا فیصله کرده باشد.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. حکومت طالبان میگوید که زمینه برای تطبیق پروژه‌های اقتصادی ترکمنستان در افغانستان فراهم است. یک هیئت حکومت طالبان در گفتگو با مقامات ترکمنستان این موضوع را مطرح کرده. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان میگوید که نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند با توافق طالبان تکمیل خواهد شد. قرار است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روز سه‌شنبه با تیم پاپوانیوگینی به میدان برود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله دیروز در ایالت خیبر پختونخوا را پذیرفت. در این رویداد یک سرباز اردوی پاکستان کشته شد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کاسه صبر مسکو در برابر ایالات متحده و ناتو در پیوند با ضمانت‌های امنیتی لبریز شده. این خبرها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. برنامه ولایت و ولایت را تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما پیش از آن، جوانترین پیلوت زن در جهان دوشنبه سفرش به دور دنیا را تکمیل خواهد کرد. زارا رودرفورد 19 ساله که هزاران کیلومتر را با طیاره دو نفریش پیموده، قرار است که امروز به شهر پراگ برسد. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
بازگشت به مبدا پس از نزدیک به 5 ماه. زارا رودرفورد در ماه اگست سفرش را از غرب بلژیم آغاز کرد. انتظار می رود و روز دوشنبه این هفته دوباره به جای بازگردد که از آن پرواز کرده بود. زارا که 19 ساله است در این سفر 51,000 کیلومتر را با طیاره یک ماشینه اش پیموده. به 5 قاره سفر کرده و در 52 کشور توقف داشته است. با تکمیل سفرش روز دوشنبه زارا به جوانترین بانوی پیلوت در جهان لقب خواهد گرفت. او که بریتانیایی بلژیم تبار است، سفرش را با طیاره دو نفری کوچکش به تنهایی پیموده. زارا میگوید در کنار ثبت نامش در کتاب ریکوردهای جهانی میخواهد به این ترتیب زنان و دختران را تشویق کند که به تکنولوژی هوانوردی علاقمند شوند. پیش از زارا شایسته وایس ریکارد جوانترین بانوی پیلوت را داشت که سفر دور دنیا را طی کرده. شایسته که در افغانستان به دنیا آمده و اکنون در امریکا به سر می برد، در سال 2017 و در 30 سالگیش این لقب را گرفت. زارا رودرفورد که اکنون از شایسته وایس پیشی خواهد گرفت، از پدر و مادر پیلوت به دنیا آمده. او انتظار دارد روز فضانورد شود.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در این هفته نوبت ولایت بلخ رسید و قسمی که خبر دارین در این اواخر در ولایت بلخ در بین مسائل خود طالبا کدام قماندان به نام مختوم گرفتار شد، قسمی که خبر دارین و فعلا میگن که آزاد شد. اون مسئله روی صحبت میکنیم تا جایی که ما معلومات گرفتیم، البته تایید نشده، میگن تقریبا 4 قماندان گرفته شده و یکی از مسائلی که در این رابطه گفته شده مسئله اختطاف عبدالرؤوف میباشه. حاجی صاحب، آقای محمد نبی پدر عبدالرؤوف اختطاف شده، بگویم مشهور به می واقع است. موضوع بحث ما ولایت به ولایت است و نوبت ولایت بلخ است و در این موضوع هم در این اواخر حادثه‌ای که اتفاق افتاد، یک قماندان به نام مختوم که قماندان شناخته شده خود طالبا بوده گرفتار شدن و حالا که شنیدیم میگن آزاد شدن. بسیار دلیل اونا گرفتار شده بودن در ولایت بلخ، یکیش در رابطه به اختطاف عبدالرؤوف جان که اضافه تر از یک سال میشه هنوز هم در اختطاف بسر میبره. آقای نبی، شما در این مورد چیز نو شنیدین؟ یعنی واقعا در رابطه با پسر شما اینا گرفته شده بودن و گرفته شدن چرا رها شدن؟ از شما بشنیم.
تشکر از سوال شما. ما هم در بعد رسانه‌های فیسبوکی دیدیم که اینا به سه ارتباط گرفتار شده بودن، یکی به ارتباط عبدالرؤوف و دوم دیگه به ارتباط داعش و سومی به ارتباط قیصاری را فرار داد گفته امیر رقم نوشته کرده بودن. ما هم دیگه اطلاعاتی نداشتیم که اینا به کدام جرم دستگیر شده بودن، اما ما هم در رسانه ها دیدیم که در رسانه های فیسبوکی به این ارتباط دستگیر شده بود. دیگه ما بعدیش خبر نداشتیم که با کدام ارتباط اینا دستگیر شده بودن.
در مورد جزئیات از این موضوع که بر شما چیزی گفتن، یعنی آل سرنوشت عبدالرؤوف جان چی میشه؟ موضوعشان به کجا رسید فعلا؟
موضوع عبدالرؤوف در امارات اسلامی که هستن در جستجوش هسته، اما آنقدر این اختطافچی ها ماهر و بقوت بودن که حتی زور دولت قبلی هم بر ازیا نرسید. فعلا این تقریبا ویروز امارات هم پنج ماه شد، نمی پنج ماه هم تا هنوز عبدالرؤوف پیدا نشده. دیگه علت چه نمیفهم که یا اختطافچی ها زور است یا کار به کندی پیش میره، علت چه ما هم نمیفهم که چی رقم هست. اینه در وقت امارات شما شاید خبر داشته باشیم که بالای ما حمله صورت گرفت که بسیار شدیدن ما را زخمی کرد. یعنی چند روز میشه که صحت ما خوب شده، تا این روز ما بستر بودیم، بستر مریضی بودیم.
در مورد امی حادثه حمله اگر کم بگوین، برای ازی که شما چون وزتان خوب نبود، صحتتان خوب نبود، تا تدایی بودین، در اون روزای اول در این موضوع گپ نزدیم. بازم اگر در مورد میخواین صحبت بکنین، چقدر برتان به صحتتان ضرر رسید، دیگر تلفات جانی دیگر بود نبود؟
تشکر، سلامت باشین. ما در میتانگ پیل خود نشسته بودیم، شام بود، یک 4 تا نارنجک انداز به نام نخیب مارخور، نخیب مستری و بچه خاله، تمام افرادای اختر لچک بود، اونا دیدگیر شدن و به جرم خود اعتراف هم کردن. اما اختطافچی معلوم هست، اختطافچی کی هستن؟ اینمی ها هستن که عبدالرؤوف هم پیدا نمیشه و اینا را امارات هم محکم نمیگیره، بچه اخترمون رهاست میگرده، چون که دستر ما بم دستی هم انداخت و 9 نفر هم همراه ما زخمی شد، به شمول فیض الله ترک یک خبرنگار بود، او هم زخمی شد، 9 نفر دیگه ما زخمی شد، یک نفر هم شهید شد در داخل تانک تیل، در پرتاب بم دستیشان 4 بم دستی را انداختن. هم شدید زخمی شدیم، برده را زده بود، میده را زده بود، روده ما یک متر بالاتر قطع شده بود. دیگه جای ما آباد نمانده دیگه، تا این روز این صحت ما خوب نبود، یک دو سه روز میشه که صحت ما خوب است.
تشکر آقای صاحب نبی. بله میشنم، بفرمایید. شنونده هستین، بفرمایید. خوش آمدین
آقای نظر. سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم و خصوصا پدر عبدالرؤوف جان. من یک سوال بسیار کوتاه دارم که آخرین تماسی که اینا با اونا داشتن چی وقت بود؟
بله
بفرمایید.
آقای نبی اگر شما جواب بدین خوب است.
تشکر از سوال از برادر محترم. تقریبا 15 روز پیش همراه
ما با تماس شده بودن، تلفنی از طریق وایبر پیام نوشته کرده بودن و صدای عبدالرؤف جان بر ما روان کردن که اون تاریخ اول جدی گفته عبدالرؤف گرداده بود، اونم رو بر ما روان کردن. از صحت بودن عبدالرؤف تا اول جدی ما خبر داریم، بعد از او خبر نداریم.
سوال ما می است از مهمانای عزیز شما که اگرچه مقامات بلند رتبه وجود ندارم، یک سوال ما ای است که چرا همه کسایی که در امارات هستند چرا با مردم خود یک ذره رویه خوش کنند؟ مردم ما رنجیده هستند، مردم ما دردیده هستند، مردم ما 40 سال جنگ گذراندند، یک ذره همه رفتار خوش کنند. وقتی که ما با مسجد جامع میریم زیارت سخی صاحب روز جمعه، شما ببینیم که در دولت سابق ما در حدود 20 سال یکقدر تلاشی نشده بودیم. وقتی که همین حالا ما میریم مسجد برای نماز خواندن، دو جای سه جای ما رو تلاشی میکنن. چی گپل والی صاحب ما، والی صاحب خدمتگار ما، والی صاحب باید یکقدر تغییری رو نگیرن. مردم از پیششان دل سرد میشن، مردم از پیششان خفا میشن. دیگه سوال ما این بود که با همی همسایه‌های ما که عمر با افغانستان از مزار شریف یک ذره کتمی عسکرهای سرحدی اینا باید رویه خوش داشته باشن. زور اینا میذارن، ما دردش و زورش تمامش از مردم نام ما کشیده میشه. ما که اوسانو مرج میریم، رفتاری که اونا با ما میکنن خیلی زیاد خفه میشه. ما آقای ظریفی نظر.
بله، یک شنونده دیگه میریم. بله بفرمایید شنونده عزیز.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید.
ما دو موضوع را خیلی امید داشتیم از این امارات اسلامی. یکی موضوع عبدالرؤف جان اختطاف شده، دیگه موضوع سفیر افغانستان که در پاکستان بود. من گفت این دو گفه همی امارات اسلامی کمایی میکنه. همی یعنی منامه نکنیم، امید داریم که کار حتمی میکنن.
خب آقای نبی، شما خبر علاوه از این که این مشکلات دارین، موضوع تجار پیشه هستین و مسائل اقتصادی رو خوب میفهمین، وضعیت تجارت فعلا چطور است در ولایت شما؟
تشکر، سلامت باشین. تجارت که شما خبر دارین بنادرا باز است، اما برای بروی مسافرین بسته است. صرف ایران است، پاکستان است. ایران هم سیار ویزی از این سیار بیروبار است. مردم مشکلات زیاد دارن، از لحاظ بانکی بانک ها نمیتونن پیسه را انتقال بتن. اتر نیست که $100 و $200 یا $500 یا $1000 اینا با همراه خود ببرن و جنس بیارن. حساب های بانکی تا هنوز درست باز نشده، مردم بسیار مشکلات زیاد داره. دیگه ببینیم، توکل به خدا، ایسا ایسا شاید جور شد. مشکلات مردم خیلی زیاد است، چون زمستان هم است، زمستان هم مونه کار و قدر نیست، مردم بیکار هستن.
امی قیمت مواد سوختی چطور است؟
مواد سوختی کم کم از طرف ترکمنستان نه، از طرف ایرتان نه، اما با اون اندازه که مردم ضرورت داره نه. قیمت است، یک تن پترول از $950 بالا است و دیزل هم از $840-$830 هست. نه، تمام چیز به می رقم به می شکل قیمت ها بسیار بالا هست. پایین نامده گاز همی رقم هست، $740 هست. دیگه مردم توان خریده ندارن، مردم هی تماما بیکار هستن. اشاره دیگه از یک طرف کار باشه که مردم توان خریده یک چیز داشته باشن، ندارن. مردم بسیار ناتوان هستن، بسیار مردم بیچاره هستن، در بدر هستن.
مواد ارتزاقی چطور است؟ قیمت های مواد ارتزاقی
مثلا آرد و این چیزا پیدا میشه از آرد یا ترش از قزاقستان نه. قزاقستان نه فعلا آرد هست، آرد یک بوجی آرد 2400 الی 2500 افغانی است. اما کار باشه که آرد خریده بتانه مردم، کار نیست، بیکاری زیاد است، فقر بسیار زیاد است. دیگه طرف هم خونک است، مصرف زمستان زیاد است، مردم نمیتونه پوره کده. دیگه شما میفهمین که کلگی امور روز کار میکنن، امور میخورن، اما کار نیست.
طرف طالبان میگن که کمک هایی که جامعه جهانی یعنی سرمایهشان که از اونا را که اگر آزاد کنن شاید امکانات بهتر شود، منتها اگر پروژه های بزرگ به کار انداخته نشه باز مردم بیکار میمانه. به نظر شما من حیث یک تجار ساده افغانستان، به نظر شما چی باید شده که به مردم کار زیاد پیدا شده؟
مثل سابق پروازها مثلا به دوبی و به تمام کشورها باز شده، سرحدها باز شده برای رفت آمد مسافرین. مثلا آلا همسایه مزار شریف ازبکستان است، برای خطریلش باز است و کانتینرها باز است، اما سر بر مسافرین بسته هستن. مسافرین حال خود اونجا کار دارن، نمیذارن که برن. ترکمنستان خیلی وقت است که بسته است، مسافرین رفته نمیتونن. سر با مشکلات هستن مردم، خداوند برشان رحم بکنه، تمام فرهادات باز شد. انشالله یک کاربار شاید خوب شود، بانک ها باز شد، این سرمایه که فعلا امریکا بند کرده اینا آزاد شد، پول در چلش شد، انشالله معاشات مردم داده شد و خوب میشه.
بله، یک شنونده ما وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایین. سید
سلام. نظر صاحب مهربان، روزتان بخیر، خوب هستین؟
تشکر، زنده باشید. زهرا پروانی از پروان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. بسیار جد خوش هستم از یک صدایتان هم شنام. سلام تقدیم میکنم به مهمانانتون. و گفتنی ما یه سباله درباره عبدالرؤوف جان که طالبا که میگفتن قبل از اینکه در افغانستان حکم شن، میگفتن که ما کوشش میکنیم که کسایی که او را اختطاف کردن اونا را پیدا کنیم. حالا که در افغانستان حکم شن، متاسفانه نمیتونن که اونا را پیدا کنه و عبدالرؤوف جان از دست از اونا نجات بده. واقعا وضعیت متاثر است. یعنی خو او را کنم کشور خارج نبرد، حتما دمی افغانستان از باید اینا یک کاری کنن که او را پیدا کنن، دوباره به خانوادش هم برگردن و ما همیشه برشان دعا میکنم خداوند اونا را او بکر پیدا کنه و دوباره به خانواده زندگی کنه. و چی دیگر را میخواستم بگویم که قبل از قبل سالگیری رادیو تانم بستان مبارک میگم.
تشکر.
نظر از رادیو شما رادیو نیست که ما از خاطره تلخ داشته باشیم، بهترین خاطره خوش داریم و بهترین چیزها را از رادیو شما و از شما و نطاق موفق آموختیم. خیلی برنامه های شما را دوست دارم، برنامه های سیاسی را گوش میکنم، ممکن مزید شما را دوست دارم. خیلی ما هیچ وقت خاطره تلخ از رادیو شما نداریم، بدیل از خاطره های خوش، بدیل از چیزهای آموزنده.
بسیار زیاد تشکر. خانه تان آباد، زنده باشین. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام باز کابل امروز شما و تموت هستم. اینطوره صاحب امی رادیو شما یک رادیو هست که دمی وقتی در افغانستان بوده و امیال تو شما امید کل ما نمیتونه اینگو فرزن در ده روز ما گشیم که شالوار صاحب پیدا کردیم، کسی کس پیدا کرد نمیتونه یک بانه اقدی ده شما میگرایم. ما از رادیو شما به چاکو سرسیم بسیم دو رادیو اوتومات هم انشالا مزنگ بزنم. یعنی بیا اگرد کنی بیچاره نابینا هیچ چاره کنم، کاری کس نمیتونن کنم، چی کس نمیتونن. ولی این وکیل ها چی روان میکنن، وکیل بنایا روان میکنن. باز میگو ملل متحد دروغ میگن. اینی قسم مردم بسیار در عذاب هستند.
بسیار زیاد تشکر از لطفتان. خانه تان آباد، انشالله ما خو موضوع شما را مخصوصا ماشات و گپا را تعقیب میکنیم. هرچی از اسم ما بیای دریغ نمیکنیم، خدا کنه که به یک نتیجه برسین. موفق باشین، تشکر، در امان الله باشین.
نظر سه دمی نابینا ماش هم ندارن، کاش که یک ماش میداشه می امیدش میداشه، می چیزی ندارن. من تا ملل بتایید هم کمک میکنم و هم بخی این مردم و دمی های حافظه از قرآن کریم نمیتکرد.
خب دوباره آقای محمد آصف که سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ است وسوشتن. آقای آصف خوش آمدین به برنامه. دوباره
سلامت باشین و خیر باشین. شنوندگان سلام و احترام تقدیم میرم.
بله آقای آصف، ما همین موضوع گرفتاری قماندان و رهاییشان در رابطه با عبدالرؤوف میخواستیم آخرین معلومات از شما بگیریم. وضعیت از چی قرار است، بر چی گرفته شدن و بر چی آزاد شدن؟
به این موضوع ما معلومات نداریم که از کدام ارگان، از طرف کدام ارگانی شخص گرفته شده و حالی به کجا هستن. ولی این را گفتم میتونیم که الحمدلله امنیت در شهر مزار شریف تامین است، نه کدام تظاهرات وجود داره و نه کدام دیگه مشکل است. انشاءالله تا این روز وضعیت بیخی نرمال است.
بله تشکر از معلوماتتان. منتها من مسئله عبدالرؤوف و قماندان امنی بلخ تعقیب نمی کنه، یعنی بر شما مربوط نیست این موضوع؟
موضوع را ما تعقیب می کنیم دیگه، زیر تعقیب ماست. وقتی که به باره معلومات ما جمع کردیم انشاءالله باز به شما شریک میسازیم.
سبب از این که تقریبا بسیار حال پنج ماه شده که امارات آمده به قدرت، هنوز هم اینا موافق نشدن، سبب اصلی از این چی است؟ اینا قدر قوی است یا اینا نفوذ دارن در بین دولت که این می